که علمی را ارائه داد که طرح قافیه آن در مجله وحید اردیبهشت 1352 به نام قافیه در شعر فارسی به چاپ رسید. همچنین طرح دستور زبان فارسی با روش علمی از دیگر همکاری‌های او با سازمان برنامه‌ریزی درسی کتاب‌های درسی ایران بود. تقی وحیدیان کامیار در 4 بهمن 1396 که سال روز تولد او نیز بود، یعنی دقیقاً در 83 سالگی درگذشت.
کمترین اشکالی رو واقعاً به دانشجویان نمی بخشید که اونها واقعاً دقت نظر داشته باشند. از این نظر واقعاً استاد منصر به فردی بود. رساله من قبل از اینکه با ایشان باشه با استاد نوید رساله گرفتم که 40 صفحه از کلیل و دمنه عربی رو ترجمه کنم. بعد دیدم این کار فایده نداره، رساله رو با دانشجو دکتر یوسفی گرفتم در زمینه هنر داستان نویسی، فابل نویسی.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از اینکه با رادیو فرهنگ همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم تا به اینجا برنامه‌ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سرمایه برای تولید عنوان برنامه بعدی ماست که دعوتتون میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرمایه‌ای برای تولید.
سرمایه‌گذاری برای تولید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم و عزیز و همراه همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ، خیلی خوش آمدید به برنامه سرمایه‌ای برای تولید. برنامه سرمایه برای تولید تلاش میکنه مبتنی بر شعار سال، راهکارهای سرمایه گذاری در صنایع مختلف رو بررسی بکنه، به ویژه صنایعی که به هر حال در حوزه فرهنگی هم ارتباطی باشون داریم. این مسئله بسیار مهمیه، حمایت از فعالان اقتصادی که محصولات فرهنگی تولید میکنن. امیدواریم در برنامه سرمایه‌ای برای تولید بتونیم راهکارهای عملیاتی و دقیقی خدمت شما فعالان محترم اقتصاد فرهنگی ارائه بدیم و در کنارش تلاش بکنیم که راهکارهای حل مشکلات فعالان فرهنگی اقتصادی کشور رو پیدا کنیم. با ما همراه باشید. خب در این برنامه هم مثل همیشه کارشناسانی افتخار داریم که میزبانشون باشیم و از فرمایشاتشون استفاده بکنیم و مبتنی بر موضوعی که انتخاب کردیم برای برنامه انشالله باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر زهرا عباس‌زاده از کارشناسان محترم اقتصادی. خانم عباس‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام، سلامی ویژه به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم اعظم گذری کارشناس محترم فرهنگی که همراه ما هستن. خانم گذری سلام، وقت بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما امروز قراره موضوعی رو در وقتی که برای برنامه تعیین شده در موردش صحبت بکنیم که به هر حال با محوریت صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی است. به هر حال تو هر استانی صنایع دستی نقش مهمی رو داره توی توسعه اقتصادی اون استان و شاید بد نیستیم مقدمی رو از خانم عباس‌زاده بشنویم. میخوام دکتر عباس‌زاده به نظر شما سرمایه‌گذاری توی صنایع مختلف به ویژه صنایع دستی چقدر میتونه برای پیشرفت منطقه‌ای اون استان مؤثر باشه و اثرگذار؟
به نظر من ابتدای کار با بحث شعار سالو که بحث اهمیتشه که چندین سال با توجه به تولید و اقتصاد رهبر معظم انقلاب اسلامی تمرکز داشتن و امسال که شعار سالمون سرمایه گذاری برای تولیده که اعلام میکنه که شعاری که نشون میده از اهمیت ویژه تقویت بخش تولید و نقش سرمایه گذاری در بهبود وضعیت اقتصاد کشور. این رویکرد در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید می‌کنه.
پس نظرتون اینه که در واقع سرمایه‌گذاری می‌تونه کمک بکنه به فعالان اقتصادی که رشد بدن، توسعه بدن، فعالیت‌ها و کارهای خودشونو. آیا تو حوزه فرهنگی هم اهمیت داره این سرمایه‌گذاری یا نه؟ یعنی شما فکر می‌کنید که فایده‌ای هم داشته باشه ما تو بخش فرهنگی سرمایه‌گذاری کنیم و محصولات جدید فرهنگی رو تولید بکنیم خانم عباس‌زاده؟
سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی نه تنها به تولید اقتصاد پایدار و اشتغال‌زایی کمک می‌کنه، بلکه در بحث رشد اقتصادی و جی دی پی ما تأثیر بسزایی داره و تقویت هویت ملی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش نفوذ منطقه‌ای و جهانی ایران هم تاکید داره.
خیلی هم خوبه. اجازه بدید از خانم گوزلی هم بپرسم. به هر حال تو حوزه فرهنگی این باور وجود داره که خیلی از کارهای فرهنگی نیاز به سرمایه گذاری اصلا نداره تو حوزه اقتصادی و به عبارت خیلی از فعالان فرهنگی کارهای دلی و عاشقانه و به هر حال تو اون فضای فرهنگی خودش داره سر می‌کنه. ولی به نظر میرسه که ما نیاز داریم برای اینکه حرکت بکنیم رو به جلو تو این بخش مخصوصا در رشد بکنیم، رشد فرهنگی داشته باشیم، پول هم بیاد وسط و سرمایه گذاری بکنیم. نگاه شما چیه خانم؟
من خدمتتون عرض کنم که همونجوری که در شعار امسال ما با توجه به اینکه خانم دکتر هم فرمودن سرمایه گذاری در تولید هستش که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این در واقع اون بر هویت و خلاقیت و آینده یک کشور اشاره میکنه که اینا میتونن با ترکیب حمایت های دولتی، مشارکت های بخش خصوصی و نوآوری های اجتماعی میتونه یک توسعه پایدار تشکیل بده که مثلا اون چرخه اقتصادی پویایی رو تو جامعه ایجاد بکنه.
این در واقع سرمایه‌گذاری تو حوزه فرهنگی هم این نقش رو میتونه،
بله، چرخه اقتصادی رو واقعا اثرگذار روش، خب این که میتونه هم ثروت مادی به وجود بیاره و هم ثروت معنوی جامعه رو افزایش بده.
درست.
که این در واقع یک انتخاب هوشمندانه برای توسعه پایدار هستش.
بسیار عالی. حالا یه نکته مطرح میشه تو صنایع دستی. ما خب به هر حال الان سالهاست داریم تو حوزه صنایع دستی فعالیت میکنیم، توی جایگاه ویژه‌ای در جهان قرار داریم و فرصت‌های ویژه‌ای برای صادرات هم وجود داره.
بله.
آیا این صادرات هم میتونه کمک به حوزه فرهنگی ما بکنه؟
بله، مثلا ایجاد شرکت‌های خلاقیت در کشور باعث میشه که مثلا اون مثلا یه مجتمع تخصصی برای استارتاپ‌های فرهنگی و کارگاه‌های صنایع دستی به وجود بیاد و توسعه بازار، همون که فرمودین توسعه بازار و صادرات فرهنگی که حمایت از مثلا حضور در بازارهای جهانی داشته باشیم، ایجاد پلتفرم‌های با دیجیتال‌های بین‌المللی که ما بتونیم مثلا فروش آثار مثلا صنایع دستی و هنریمون رو توی بازارهای جهانی به نمایش بذاریم و فروش آثار صنایع دستیمون رو توی اونجا داشته باشیم برای مخاطبانی که در بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه بین‌المللی حضور پیدا میکنن.
بله.
توسعه گردشگری هستش که صنایع دستی تو گردشگری فرهنگی خیلی اثرگذار میتونه باشه.
بله.
مخصوصا در مثلا احیای بافت‌های تاریخی و میراث فرهنگی در دل صنایع دستی.
بسیار.
که میتونیم به عنوان مقاصد گردشگری سرمایه گذاری کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید و برنامه سرمایه برای تولید رو میشنوید. قراره که گفتگوی تلفنی هم داشته باشیم در کنار کارشناسان محترمی که بانشون هستیم در این برنامه، بریم یه گفتگو بکنیم و برگردیم و باز در کنار شما خواهیم بود. همچنان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ، برنامه سرمایه برای تولید، بمانید.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا می‌کنه که سرمایه‌گذاری انجام بگیره. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه‌های مختلفش رو دولت برنامه‌ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارن یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارن، دولت هم می‌تونه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
فرهنگ توسعه، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سرکار خانم توران قیاسی، سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم خانم قیاسی. کدوم استان تشریف دارید و تولید کننده چه محصولاتی هستین؟
استان ایلام.
بله.
در حوزه صنایع دستی گریم نشواج فعالیت دارم.
بسیار. چند سال دارید کار میکنید خانم قیاسی؟
نزدیک 17 سال.
17 سال دارید کار میکنید. بله. بازار فروشتون کجاست؟
همین استانا به صورت نمایشگاهی میریم. تازه مجازیه. در استان خودمونم صنایع دستی نمایشگاه دائمی داره.
یعنی محصولاتتون رو به صورت تک فروشی تو فضای مجازی؟
سفارشی. آره، سفارشی تو فضای مجازی، تو کارگاه، تو استان ایلام نمایشگاهی برگزار میکنن تو ایام های مختلف. بعد استانه دیگه میریم.
درسته.
تهران، اصفهان، شیراز، هر جا که شد. بعد میرفته هم تو کشورهایی مثلا مثل عراق اینا معمولا.
اونجا هم در واقع فروش داره. حالا خانم قیاسی، الان خودتون تنهایی کار میکنید یا افراد دیگه ای هم با شما مشغول به کار هستن؟
خب من کارگاه دارم.
خب چند نفر براتون کار میکنن؟
نزدیک 30-40 نفر کار میکنن. حالا بعضی وقتا بیشتر میشن، بعضی وقتا تو مثلا فصل سال فرق میکنن. بعضی وقتا مثلا بیشتر من با روستایی ها کار میکنم، فصلی که فصل کشاورزی و اینا هست یه خورده کمتر میشه.
درست.
ولی ما اینتون وقتی میدیم در حد مثلا یه کاری که 6 ماه انجام میدن تموم شد، اگه فصل کشاورزی بود خب یکی ما صبر میکنیم باز دوباره فعالیت میکنیم. با خاطر همین بعضی وقتا تعداد میره بالا، بعضی وقتا میاد پایین. حالا ما دستمون آزاده واسه جذب نیرو تو صنایع دستی، حوزه صنایع دستی. چون هزار قالیه و باید ماشین میتونیم جابجا کنیم. همه استان رو معمولا به همه روستاهای اطراف استان و نزدیک.
بله.
35 تا استان من خودم آموزش دادم، تو 35 استان فعالیت دارم.
خب توی این 17 سالی که کار کردید، به نظر خود شما چه فرصتی برای توسعه کار شما وجود داره که مقفول مونده و بهش توجه نشده؟
حالا نمیدونم، حالا تو توضیح رشد کاریمو میگین یا اینکه کاری که انجام ندادم و انجام بدم، مثلا به شکلش باشم یه فعالیتایی در کنارش داشته باشم، یعنی اینکه تا الان کاری رو انجام دادم.
خب نه، من میخوام ببینم مشکلات چیه. ببینید به هر حال بر یه بخشایی از کار شما تو این سالها بهش توجه شده و شما پیشرفت کردید، اما یه جاهایی هم قطعاً بی توجهی.
بله،
شده و گرفتاری هایی به وجود اومده. اونها رو تشریح بفرمایید.
تو بحث تجهیزات و مواد اولیه است که تو استان ایلام ما با وجود اینکه استان خوش آب و هوایی هستیم، بیشتر دامدارایی زیادی داریم، پشممون مرغوب، ولی خب چون ما کارخانه پشمی نداریم.
بله.
رنگ‌وزی نداریم. مثلا اینکه ما بیشتر، حالا شاید بگم در 20% مواد اولیه رو تو استان خودمون تهیه میکنیم.
درسته.
بیشتر تو استانهای همجوار میریم، یه خوری از این نظر ما با مثلا مشکل مواجه میشیم.
درسته. یعنی در واقع فقط مشکلات تأمین مواد اولیه است و کارخونه‌هایی که بتونه فراوری بکنه.
بله بله. این هر سالا خب اگه دولت ما حمایت کنه، نظر تحصیلاتی به ما بدن، چون مشکل ما از نظر این که ما تحصیلات میکنیم بعد همین مواد اولیه است.
درسته.
من که مثلا میام یه استانی مواد اولیه خرید میکنم، حداقل مثلا نیاز دارم به یه تن مواد بیارم. یه تن مواد آوردن واسه استان برای من هزینه برداره. نمیتونم مثلا برای 10 کیلو برم یه جایی نخندم. چون بس ما بس هنر صنایع دستی، بس گلیم برجسته است که ما بخوایم کار کنیم. تو هر موچ به کاری کار نقشه کار میکنیم نزدیک مثلا 10 15 تا رنگ به کار میره. تو اینا رنگا در اختیار نداریم، ما با این موادمون کامل بیاریم.
درست.
مواد اولیه رو در اختیار بخوام. بعد تو مثلا من روستاها مثلا میگم میرم چیز میکنم، تقسیم میکنم بین مثلا بچهای بافندا، هر لحظه ما با من با این مواد اولیه نقدینگی در دست داشته باشم. چون کار ما جوریه، کار صنایع دستی همین گلیم. مثلا امروز میبینی یه نفر از در اومد که ما خودم آموزشگاه دارم، رشتم باشه صنایع دستی فرش، حالا صنایع دستی فرش خوندم، حالا فرش گیریم فرش نمی کنم، حالا این بافه داریه. ما وقتی مثلا یه نفر مثلا یا فارغ التحصیل یا خانه داره یا حالا هر کی هست از در میاد تو میگه من میخوام یه کاری رو شروع کنم، ما اول میشینم باهاش مثلا بهش مشاوره میدم، میگم این کار اینجوریه، شرایط چجوریه، مزایای بهش معایب هست، همین اینا رو بهش توضیح میدم. اون وقت آموزشش هم میدم، چون در کنارش خودم آموزش میدم، آموزش میدم. من همون افراد رو طول مثلا دو هفته میسام یه بقول من دستشو تو این کار بند کنم، مثلا بتونم یه درآمدی واسه خانواده داشته
باشم. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، ما گاهی وقتا با مسئولین که صحبت میکنیم میگم آقا امکاناتو فراهم کنید، مثلا خانم هنرمندی در ایلام هست نیاز به مواد اولیه داره اونا، میگه بابا هنوز همین جوریش هم توی فروششون و بازار فروششون موندن، ما مواد اولیه هم تزریق بکنیم تولید افزایش پیدا بکنه.
بازار فروش ببین، بازار فروش هم هستش، حالا بازار فروش بعضی موقع واقعا خوبه، ولی بعضی موقع ولی گیر داریم. بعضی موقع پیش اومده مثلا تو زمان کرونا پیش اومد که ما همه تجهیزاتمون رو همه تولیداتمون رو هم جمع شد.
درسته.
خب بعضی وقتا هم هست اینجوری نیست، ولی خب اگه این مشکلات منحل بشه واسه اونا میتونیم یه کاری انجام بدیم.
بله.
ولی خب متاسفانه
تا زمانی که اون مشکلات هست اینا هم گرفتاری ها ادامه.
آره بله.
خیلی ممنونم. تحصیلات چطور؟ سرمایه در گردش وام بهتون میدن یا نه؟
والا تحصیلات هم نه اون جوری که باید بدم، واقعا تحصیلاتی که دادن بهمون در حد مثلا 120 فقط بدهکارمون کرد. مثلا سمسته. شخص من مثلا یه تحصیلات 18% بهم دادن، به جز بدهکاری چیز کار خاصی نتونستم باش انجام بدم. مواد اولیش رو خریدم ولی برای یه سری تجهیزاتش موندم، برای دستمزدش موندم. تحصیلاتش اونجوری نیست که کاری کارگر رو بندازه تو این شرایط. که 200 میلیون واسه یه نفر یه شخص میتونه مثلا باش فعالیتی داشته باشه، نه برای مثلا یه تولید کننده مثلا.
خیلی متشکرم، ممنونم. انشالله حالا در ادامه برنامه ما سعی میکنیم هم با مسئولین استان ایلام صحبت کنیم، هم نظر کارشناسانمون رو بپرسیم، ببینیم که چه کار میشه کرد برای اینکه رونق پیدا کنه صنایع دستی توی استان شما. متشکرم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
و شما شنوندهای محترم همچنان همراه ما باشید در رادیو فرهنگ و برنامه سرمایه‌ای برای تولید. همچنان با برنامه سرمایه‌ای برای تولید خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و در خدمت جناب آقای نورالدین محسنی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث‌فرهنگی گردشگری استان ایلام هستیم. آقای محسنی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. دقایق پیش با یکی از فعالان صنایع دستی استان ایلام صحبت کردیم در رابطه با کاراشون. کارگاهی داشتن 40 نفر نیرو براشون کار میکردند، مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل کارخانه های فراوری نخ و در واقع مواد اولیه مرتبط با این صنایع دستی رو داشتن مطرح میکردن و خب بحث سرمایه در گردش، نکاتی که همه تولید کنندگان بهش اشاره میکنن و البته در حوزه صنایع دستی هم باهاش گریبانگیر هستند فعالان محترم این حوزه. اما میدونم کارهای خوبی انجام شده در استان ایلام، خیلی کوتاه بفرمایید چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی قرار انجام بشه برای اینکه صنایع دستی در استان ایلام سرمایه گذاری درش رونق بگیره.
واقعیت هم در حوزه تکمیل زنجیره تولید، خصوصا در حوزه گلیم و فرش، ما چند تا فروشگاه مواد اولیه گلیم و فرش رو ایجاد کردیم. حالا در حوزه نخریسی یه سری فعالیت ها انجام شده، مال خیلی از صنعتگرامون دارن در حوزه نخریسی فعالیت میکنن. رنگ رزی رو ما یه کارگاه بزرگی رو ایجاد کردیم، متعالا فعلا 100% برابرداری نرسیده ولی در تلاش هستیم انشاءالله کامل فعالیتش رو شروع بکنه. این از دغدغه‌های هنرمندای ما هستن در حوزه گلیم و اینا. خب بحث فروش محصولات صنایع دستی هست که یکی از مشکلات تو سراسر کشور ما این موزل داریم برای فروش محصولات صنایع دستی. خدا را شما استان ایلام پتانسیل مرز بین‌المللی مهران رو داریم، بچه همین امروز ما جلسه ای در خصوص اربعین داشتیم و استفاده از پتانسیل اربعین برای فروش محصولات صنایع دستی ما نزدیک 150 غرفه در نقاط پرترددی که مسیر اصلی زوار هستن انشاءالله ایجاد خواهیم کرد در ایام اربعین. خب نمایشگاه مناسبتی چهارشنبه بازاری رو در شهر ایلام و از پارسال شروع به کارش کردیم که عراقیایی که میان ایلام و حالا به دلیل گردشگری یا دلیل مریضی که دارن برای پزشکی گردشگری پزشکی و اینا یا پتانسیل اینا استفاده میکنن برای فروش محصولات صنایع دستیمون. تحصیلات ارزان قیمت تبصره 18 اینا در اختیار صنعتگرامون قرار میدیم. حالا بحث بیمه صنعتگران هست که کلیک های وزیر دادن، انشاءالله امسال تعداد زیادی از صنعتگرای ما در حوزه بیمه تامین اجتماعی بیمه خواهند شد. برای بیمه اشعری روستایی هیچ مشکلی نداریم.
بسیار عالی.
ایجاد نمایشگاهی دائمی رو در دستور کار قرار دادیم انشاءالله.
امسال برنامه برای تحصیلات هم دارین آقای مهندس، برای اینکه تحصیلات بهتری به فعالان صنایع دستی بدین؟
واقعیت هم تحصیلات یه بخشی ازش از طریق اداره کار و مشاغل خانگی و کارگاهی تولیدی رو یه بخشی از اون طریق تأمین میشه. بنیاد علوی، بنیاد برکت در استان فعال هستن، از اون طریق هم ما داریم از توان اونا هم استفاده میکنیم، از پتانسیل اونا.
بله.
و خود وزارت هم حالا بحث تبصره 18، تحصیلات تبصره 18 است که اکثر کارگاه های ما یکی از این منابع تحصیلاتشون رو دریافت کردن. اون مابقی که تازه ایجاد کارگاه کردن هم با در برنامه ما هست که انشاءالله تحصیلات در اختیارشون قرار بدیم. صنعتگرام که میرن فاز مشاغل خانگی که باز از انشاءالله پایین همین ما اعتبارش تزریق میشه که با استانها و انشاءالله در خدمتشون هستیم.
انشاءالله خیلی متشکرم و امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته. حالا خبرهای خوبی هم بود و نویدهایی هم که شما دادید امیدوارم محقق بشه و فعالان صنایع دستی استان ایلام بتونن از این خدماتی که براشون برنامه‌ریزی کردین بهره ببرن. براتون آرزوی موفقیت میکنم، شما رو خدای بزرگ.
ممنونم، خسته نباشید، در خدمتتون.
متشکرم، خدا نگهدار، همچنان با ما باشید و رادیو فرهنگ رو بشنوید. ما داریم برنامه سرمایه برای تولید رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. در بخش پایانی در خدمت کارشناسان محترممون خواهیم.
رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری، توسعه تولید ملی، تقویت اقتصاد داخلی، تحقق رونق تولید، ارتقاء ظرفیت تولید، شکوفایی صنایع داخلی، افزایش تولید ملی، توسعه و گسترش کارآفرینی، فرهنگ توسعه، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خب برگشتیم به استدیو. خیلی متشکرم از اینکه شنونده ما هستید. سرکار خانم دکتر زهرا عباس‌زاده، کارشناس اقتصادی همراه ما هستند، و البته خانم دکتر گذلی از کارشناسان محترم فرهنگی که افتخار داریم میزبانشون باشیم. اجازه بدید من با خانم گذلی صحبت شروع کنم که خانم گذلی، به نظر شما چه باید کرد برای اینکه ما توی استانهامون مثل ایلام صحبت‌های این تولید کننده رو شنیدین، صحبت‌های مدیر رو شنیدین، خیلی به نظر میرسه ظرفیت‌های بهتری وجود داشته باشه، همین تو حوزه مشاغل خانگی، کارهایی که میشود انجام داد، نگاه شما چیه؟ ما برای رونق سرمایه گذاری تو حوزه فرهنگی چیکار باید بکنیم؟
دوستان و همکارانی که توضیحات در خصوص صنایع دستی استانشون دادن، ما همجور که میدانیم تمرکز بر تولیدات مثلا صنایع دستی که همون از قشر فرهنگی میشه یک ضرورت اجتماعی، نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک فرصت اقتصادی ویژه‌ام هستش که میتونیم اینو هوشمندش بکنیم. در حوزه صنایع دستی خب کمبودهایی که خانم ایلام صحبت میکردن فرمودن که در بحث مواد اولیه‌شون کمبودهایی دارند، اینها ما میتونیم راهکارهایی داشته باشیم که سرمایه گذاری در تولید صنایع دستی داشته باشیم، توسعه اون زیرساختهای صنایع دستی رو بسنجیم و نقاط قوت و ضعفش رو به دست بیاریم، و اینکه سیاستهای تشویقی دولت هم تو اینجا خیلی به درد میخوره که بیان مثلا به اون شرکت‌های خلاق صنایع دستی یا کارآفرین‌های فردی بتونن وام بردارن و از اون وام که برمیدارن وام‌های کم بهره که مالیات هم ازشون برداشته بشه و این خیلی کمک بزرگی بهشون میشه.
مالیات ندن.
مالیات ندن. بله، معاف بشن از اون مالیات و مثلا به آثار برتر، مثلا به اون صنایع دستی خلاقی که توی اون استان هستش، آثار برتر شناسایی بشه و اعطای جوایزی بهشون داده بشه، تشویق بشه. اینا سیاست‌های تشویقی هستش.
بله.
که صنایع خلاق خودتون میدونید یکی از پربازده در این بخش ها در اقتصاده.
و این خلاقیت گفتین شما زمان نداریم، تو یه دقیقه فقط کوتاه بگید تو حوزه گیلیم و صنایع دستی این چنینی هم میشه واسه صنایع خلاق داشت؟
بله.
خب بسیار. بله. اجازه بدید من بحث رو با خانم دکتر عباس‌زاده بمندم. خانم دکتر، شما خودتونم یه دستی بر آتش حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت هم دارید، چجوری میشه از این کارخونه ها حمایت کرد؟ آیا اصلا الان وزارت سمت با توجه به آگاهی هایی که شما دارید کمک میکنه به یه سرمایه گذاری که بخواد مثلا بره تو ایلام یه کارخونه فراوری نخ بزنه، یه کارخونه تو این حوزه بزنه؟ آیا الان این کمک ها برقراره یا نه همچنان موانع برقراره توی حوزه وزارت سمت؟
استان ایلام با توجه به فرهنگ و تاریخ غنی که داره و پتانسیل بالا و ظرفیت های بالقوه که داره، خیلی بیشتر از این میتونه بحث صنایع دستیش رو رشد بده. همونطوری هم که میدونی، من حالا از دید خودم یه چند تا راهکاری که بیشترین تاثیر رو میتونه داشته باشه، مسئله مربوط به بازاریابی و برندینگ که ما میتونیم بله در بازارهای تجاری جهانی بتونیم خودی نشون بدن این صنایع دستی، و بعدی هم میتونیم بگیم که تأمین مالی و تسهیلات مالیه که بدون مالیات و به این صورت که یه تشویقی بشه. همطوری که گفتیم متاسفانه میانگین سهم صنایع فرهنگی در جی دی پی کشور ما 2.8 در صورت که میانگین در کل جهان 3، یعنی ما از میانگین متوسط جهانی پایین تریم.
خب این به خاطر موانع نیست، دولت خیلی مانع ایجاد نمی کنه.
بله متاسفانه بوروکراسیایی که وجود داره تاثیر بسزایی داره در کاهش رشد صنایع دستی پیشرفتشون.
یعنی در واقع پیشنهاد شما خودتون به صورت مشخص اینه که دولت یه مقداری شرایط سرمایه گذاری رو تسهیل بکنه. بله. برای اینکه یه کسی که علاقه‌منده بیاد توی ایلام هم سرمایه گذاری کنه، انقدر مانع جلوش نباشه و بتونه کار رو خودش بکنه.
دسترسی هم به بازارهای داخلی یا خارجی هم خیلی تأثیر داره.
خیلی مهم. خیلی متشکرم، ممنونم از شما دو بزرگوار. تشکر میکنم خانم گذلی، متشکرم تشریف آوردید. سرکار خانم عباس‌زاده،
ممنونم، خوشحال شدم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما شنوندای عزیز. شما هم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 3558 شماره پیامکی است که میتونه ایجاد ارتباط بکنه بین ما و شما، و نظرات شما و راهکارهایی که پیشنهاد میکنید برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی رو دریافت بکنه. از اینکه امروز هم با برنامه سرمایه برای تولید همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. به اتفاق کارشناسان محترم برنامه، من پویان امینیان از خدمت شما مرخص میشم تا یک سلام دیگه. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور.